دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
معلمان ایران هفته گذشته همزمان با روز جهانی معلم خواستار اختصاص بودجه عادلانه به وزارت آموزش و پرورش و حق ایجاد تشکل مستقل شدند. این درخواست در حالی صورت گرفته که محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، محسن عمرانی و مختار اسدی از فعالان صنفی معلمان زندانی اند و علی اکبر باغانی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان در زابل در تبعید است. پرونده دو نفر دیگر از فعالان صنفی رضا مسلمی و طاهر قادرزاده باز است و رسول بداغی بعد از اتمام دوران حبسش هنوز نتوانسته سر کار برگردد. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته به وضعیت معیشت معلمان و مطالباتشان از دولت می‌پردازم. همراه با دو کارشناس، سعید پیوندی، کارشناس آموزش و استاد دانشگاه در فرانسه و احمد مدادی، عضو پیشین کانون صنفی معلمان ایران ساکن آمریکا. من میخوام با این سوال شروع بکنم که خب روز پنجشنبه معلم ها در شهرهای مختلف ایران اعتراضایی رو کردن در روز جهانی معلم، شعارهایی دادن، در پایان تشکل صنفی فرهنگیان یک بیانیه یا داد. آقای مدادی اجازه بدید با شما شروع بکنیم، شما چطور ارزیابی میکنید این بیانیه رو؟
اجازه میخوام که سلام عرض بکنم و درود بفرستم به معلمان ایران در جای جای ایران و تبریک بگم روز جهانی معلم رو و یادی هم بکنیم از معلمایی که بنا به هر دلیلی از چرخه آموزش حذف شدند، برخیشون تو زندان هستند، برخیشون به دلایل فعالیت‌های صنفیشون از حق آموزش محروم شدند. بیانیه امسال روز جهانی معلم که از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان صادر شد، در روند رو به تکامل حرکت‌های صنفی مدنی که معلمان در طول یک دهه اخیر داشتند، یک گام به نظر من مهمی به جلو بود. در یک دهه گذشته اگر این بیانیه‌ها رو ببینیم و مطالبات و مواردی که روش تاکید داشتن رو بخوام یه مرور سریع بکنیم، ادبیاتی که در این بیانیه به کار رفته، روی کردی که این بیانیه داره و مواردی رو که دست گذاشته روش خیلی مهمه. شاید در دهه 80 بیشتر دغدغه معلمان در چنین تجمع‌هایی و بیانیه‌هایی حول و حوش مسائل معیشتی معلمان بود و نکته محوری تمام تلاش‌ها و فعالیت‌های صنفی حل مسائل معیشتی بود، اما الان می‌بینیم که بخش عمده‌ای از این بیانیه در واقع به بحث کیفیت آموزشی در حوزه‌هایی که جامعه ما و نهاد آموزش ما باهاش دچار چالش جدی هست می‌پردازه و این پرداختن به بحث کیفیت آموزشی کاملاً همراستا و همسو با اون دغدغه‌هایی است که در سطح جهانی یونسکو داره. میدونیم که یونسکو در یک سال گذشته بحث کیفیت آموزشی رو خیلی بهش پرداخته و هشدار داده نسبت به بحران یادگیری که در سطح جهانی باهاش روبرو هستیم و افت کیفیت یادگیری. میبینیم در این بیانیه نسبت به همه این مسائل به شکل جامعی پرداخته شده، از موضوع کودکان کار، سرانه دانش آموزی، توزیع برابر امکانات آموزشی بر اساس جغرافیا، بحث آموزش زبان مادری هست، بحث خشونت در مدارس بهش پرداخته شده، تا مسائل منزلت معلمان، معیشت معلمان، راه‌حل‌هایی که معلمان دارن، همه اینها بهش پرداخته شده و به اضافه که یک نگاه جامعی داره، به این معنا که مخاطبش نهاد آموزش و پرورش نیست صرفاً، کلیت مجموعه حاکمیت و دولت رو مخاطب قرار داده و حتی انتخاب محل تجمعش هم که امسال جلوی سازمان برنامه بودجه بود و نه جلوی آموزش و پرورش، این هم نمادین بود. ایرادهایی که میگیره به رویکرد کلی دولت نسبت به مسئله آموزش و پیشنهادهایی که میده و مطالبه محوری که داره، به نظر من این بیانیه رو نسبت به قطعنامه‌های سالهای گذشته متمایز میکنه و نوید بخش این هستش که ما حرکت مدنی که از سوی نهادهای مدنی صنفی معلمان شروع شده، سیر تکاملی خودش رو داره به سمت جلو ادامه میده.
آقای پیوندی، شما چی فکر میکنید در مورد بیانیه که تشکل صنفی معلمان دادن در پایان اعتراضشون در روز پنجشنبه؟
منم فکر میکنم
میکنم که این بیانیه بسیار هم دقیقی است و همین که فقط به مسائلی که صرفاً معلم ها مربوطه نمیپردازه و مسائل آموزش به طور کلی میپردازه. من فکر میکنم آموزش پرورش ایران همونجوری که از محتوای این بیانیه هم میشه درک کرد دچار یه بحران خیلی عمیقی که هم به سمتگیری ها ایدئولوژیش روش های آموزشیش برمیگرده، هم به نوعی برخورد معلم ها و شاگرد ها در مدارس در ابعاد مختلف و بالاخره به خصوص برمیگرده به جایگاهی که آموزش در ذهنیت و تفکر دستندرکاران سیاست در ایران داره، یعنی اون نگاهی که دولت داره به آموزش و اینی که خودش رو صاحب آموزش میدونه و فکر میکنه که هرچی که خواست از بالا و اون شیوهی که مورد علاقشه میتونه به جامعه و به معلم ها و دانش آموزا تحمیل بکنه و در حقیقت چیز سهمی برای جامعه و دستندرکاران اصلی آموزش یعنی معلمان و دانش آموزان پدر مادرشون کارشناس ها محققین رشته های آموزشی قائل نیست و به خاطر همین هم آموزش و پرورش ایران به این روز افتاده، یعنی آموزش و پرورشی که درش واقعا نگاه تخصصی به آموزش و اون نیازهای مهم آموزشی که جامعه ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه مثل بقیه جوامع دنیا، این در نگاه مسئولین غایبه و بحرانی که الان آموزش و پرورش ایران در بر میگیره تا حدودی برمیگرده به این غفلت تاریخی و غفلت ملی که درباره اهمیت آموزش و جایگاه آموزش وجود داره و اون سرمایه گذاری که باید جامعه ایران بکنه برای آموزش. یعنی ما امروز حدود 3% تولید ناخالص ملی ما به آموزش اختصاص داره، در حالی که ما برای اینکه در حالت متعادل بتونیم آموزشمون رو حتی در سطح فعلی نگه داریم احتیاج داریم که دست کم 6% از تولید ناخالص ملی ما صرف آموزش بشه و آموزش برای دنیای امروز، یعنی اگر 40-50 سال پیش خواندن و نوشتن برای زندگی کردن در اقتصاد آن زمان کافی بود، امروز دیگه در اقتصادی که بر دانش استواره و اقتصادی که هر روز داره درش نوآوری انجام میشه، کارخونه‌هایی که دارن با ربات‌ها اداره میشن، دیگه سواد خوندن و نوشتن کارایی نداره و ما امروز احتیاج به سوادی داریم که بتونه با دنیای امروز کنار بیاد و این اون چیزی که من فکر می‌کنم در آموزش ایران کمه و به اون اشاره شد. همکارم به درستی بهش اشاره کردن که هشدار یونسکو در مورد کیفیت یادگیری برمیگرده به نیازهای جدید جامعه و اقتصاد و همینطور به جایگاه جدیدی که انسان داره در جامعه امروز.
آقای مدادی، مسئله‌ای که در این بیانیه بهش اشاره شده بحث بودجه عادلانه است. مقداری در مورد این بودجه عادلانه برامون توضیح میدید و دقیقاً این بودجه عادلانه باید چقدر باشه؟
عنوانی هم که برای تجمع امسال گذاشته بودن که همین بودجه عادلانه بود خودش یک گام به جلو بود. اگر سالهای گذشته نگاه میکردیم بیشتر بحث رفع تبعیض بود، رفع تبعیض و افزایش دستمزد معلمان، ولی این دفعه با عنوان جامعه‌ای که به کار بردن بودجه عادلانه تمام در واقع ساحت‌های نهاد آموزش رو خواستن پوشش بدن. سال گذشته این پویشی شروع شد از سمت فعالین صنفی معلمان، توماری امضا شد که چیزی در حدود 150,000 تا امضا جمع شد و درخواست تخصیص منابع مالی کافی به نهاد آموزش دادن و این تومار رو فرستادن برای مجلس در فصل بودجه ریزی و دولت، اما بنا به هر دلیل اون انتظاری که داشتن انجام نشد. مجموعه در واقع فعالیت صنفی معلمان و جامعه معلمان به این نتیجه رسیدن که نهاد آموزش با توجه به بودجه‌ای که داره امکان این که به مشکلات و چالش‌ها غلبه کنه وجود نداره. برای اینکه مشکلات آموزش و پرورش رو بشه توجه کرد و سامان داد، ما نیازمند تغییر رویکرد دولت هستیم، به این معنا که مسئله آموزش و پرورش رو به عنوان مسئله ملی باید نگاه بکنه، نه در حد یک وزارت خانه. نگاه کردن به مسئله ملی لازمش اینه که فهم ملی از بودجه سالانه داشته باشه. بودجه سالانه ای که به آموزش پرورش اختصاص داده میشه با این حجم عظیمی از کارمندان و معلمان و دانش آموزان که چیزی در حدود 14-15 میلیون نفر رو پوشش میده، در اوایل آغاز به کار دولت روحانی این بودجه چیزی در حدود 8-8.5% بودجه سالانه کشور بود. در طول چند سال گذشته این رسید به 11.5% 11-12% بودجه، ولی معلمان معتقدند که ما برای اینکه بتونیم به مشکلات غلبه بکنیم نیازمند این هستیم که حداقل 20% از بودجه سالانه کشور به نهاد آموزش پرورش اختصاص داده بشه. اگر این بودجه اختصاص داده بشه اون موقع میشه برای مشکلاتی که وجود داره برنامه‌ریزی کرد و منابع مالی کافی داشت برای اینکه مشکلات نهاد آموزش رو به شکل کلی حل کرد. بخشی از این مشکلات بحث معیشت معلمان، دستمزد معلمان هست. بخش‌های خیلی زیاد دیگری که توی بیانیه اشاره شده و مشکلاتی که وجود داره، این بودجه رو میخواد و گام اصلی برای در واقع حل مشکلات این هستش که رویکرد دولت نسبت به این مسئله عوض بشه. این نکته رو تاکید
آقای مددی ببخشید وسط حرفتون، آیا شما فکر می‌کنید که حالا این 20 درصدی که شما اشاره کردید آیا امکان پذیر هست اصلا که 20 درصد بودجه سالانه به آموزش پرورش اختصاص داده بشه؟
همین هستش که نسبت به سازمان برنامه و بودجه و نگاهی که مسئول بودجه ریز دارن که اینه که دستگاه آموزش پرورش یک دستگاه مصرفی است و تا جایی که ممکنه براشون حداقل بودجه رو در اختیار قرار میدن، در حالی که اگر با شاخص‌های بین‌المللی و حتی منطقه‌ای نگاه بکنیم، ما برای اینکه شاخص سرانه دانش آموزی رو بتونیم ببریم بالا یا سایر شاخص‌های اقتصادی در حوزه اقتصاد آموزش رو بتونیم به سطح قابل قبولی در منطقه برسونیم، ناچار هستیم که این افزایش بودجه رو داشته باشیم. حالا که عدد چه عددی میتونه باشه اون رو کارشناسان اقتصادی باید لحاظ بکنن، ولی این چیزی که مشخصه این سطح از بودجه و این سهم از بودجه جوابگوی مشکلات آموزش پرورش نیست و بودجه سرانه 700 دلاری برای هر دانش آموز در آموزش پرورش فاصله زیادی با شاخص‌های حتی منطقه‌ای داره. ما شاخصمون در مقایسه با بخش کشورهای منطقه رتبه 17 رو داریم در منطقه از بین 25 کشور منطقه و این شاخص خوبی نیست. اگر می‌خوایم که به این سمت بریم که تحول اساسی ایجاد بکنیم که متولیان نهاد آموزش معتقدن که با سند تحول بنیادی می‌خوان این کار رو بکنن، ما ناچار هستیم که در درجه اول بحث‌های مالی و اقتصاد نهاد آموزش رو حل بکنیم.
آقای پیوندی، صحبت بودجه شد، تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم بارها اشاره کردن که بودجه وزارت آموزش پرورش کم هست. این کسری بودجه چه تأثیری در کیفیت آموزش داره و در کشورهای دیگه به چه صورته؟ مثلا به طور مثال فرانسه که شما ساکن هستید بودجه آموزش پرورش چطوریه؟
بودجه آموزش پرورش در فرانسه سومین در حقیقت بودجه از نظر خرج دولت هست، یعنی یکی از مهمترین خرج های دولت هست و اگر ما زمینه اجتماعی یعنی موضوعات اجتماعی رو بگیریم، بودجه اول دولت بودجه آموزش پرورش در فرانسه است که حدود 6.5% تولید ناخالص ملی، چون ما باید شاخص هایی رو بگیریم در دنیا که قابل مقایسه باشن با کشور، یعنی کشورها با هم دیگه قابل مقایسه بشن. در ایران مشکلی که ما داریم اینه که در 20 سال گذشته یک فرصت تاریخی برای نظام آموزشی ایران به وجود اومده بود که ما بتونیم عقب‌ماندگیمون رو جبران بکنیم، یعنی ما اون رشد سرسام‌آور دانش آموزی که داشتیم متوقف شد به خاطر کاهش جمعیت، یعنی ما رسیدیم از 7 میلیون دانش آموز از اوایل انقلاب به حدود 19 میلیون 20 میلیون دانش آموز در اواخر دهه 70 شمسی و از اون به بعد دیگه دانش آموزان ما کم شده تا رسیده به حدود 13.5 میلیون نفر. نظام آموزش ایران به جای اینکه این فرصت تاریخی را که جمعیت ایجاد کرده را استفاده کنه برای بال بردن کیفیت، برای بهبود زندگی معلم‌ها، برای تجهیزات مدارس و برای همه اون خرج‌هایی که در حقیقت خرج به معنی مصرفیش نیستن، چون یک سرمایه گذاری برای آینده هستن، یعنی این تجربه همه کشوران و تمام تئوری‌های اقتصاد آموزشی هم همین را میگن که شما پولی که در نظام آموزشی خرج می‌کنید بعداً باعث افزایش تولید میشه، توسعه کشور میشه و نیروی انسانی داره که کارایی داره و در بالا بردن کیفیت تولید کمک میکنه. این نگاه در ایران اصلا وجود نداره و بنابراین مثلا دنبال بحث از خصوصی‌سازی میشه، بحث از این میشه که نمیدونم آموزش پرورش خرج زیاده. ما در حقیقت این عقب موندگیمون برمیگرده مقدار به همین نگاه و اینه که نخواستیم در 20 سال گذشته به تدریج این عقب موندگی رو جبران بکنیم و در دنیایی که آموزش هر روز داره از در واقع گرونتر میشه به خاطر اینکه تجهیزات آموزشی زیادتر میشن، اگه یک زمانی یک تخت سیاه و چند تا میز نوکت کافی بود برای درست کردن یک مدرسه، امروز دیگه مدرسه به این معنا تقریبا در اروپا داره از بین میره و مدرسه جایی میشه که دانش آموز فقط به تبلت میاد و خیلی از مسائل درسی به صورت گذشته حل و فصل نمیشه و نیاز هست که مدارس تجهیزات خاص داشته باشن و دانش آموزا بتونن امکانات خیلی زیادی برای یادگیری در دنیای امروز داشته باشن و اون اتفاقی که در ایران نمیفته برای همین به خاطر اینکه هم امکانات آموزشی کمه و همین که معلمایی که باید از حقوق کافی برخوردار باشن که تنها یک حقوق داشته باشن بتونن همه چیزشون پول و هوش آموزش و اون مدرسه‌ای که هستن دور بزنن، این اتفاق در ایران نمیفته. گاهی معلم‌ها مثلا مشاغل دیگه داشته باشن برای اینکه زندگیشون رو تامین
بکنن و گاه تلاشی که باید از نظر تربیتی بکنن خب با توجه نوع حقوقی که بهشون میدن همیشه منطقی نیست. جاست که ما در حقیقت میرسیم به این که تا چه حد امنیت داره که دولت سردان ما به جای اینکه از نگاه ایدئولوژیک و سیاسی همیشه با آموزش نگاه کنن به عنوان ابزار، آموزش به عنوان یک سرمایه‌گذاری برای آینده نگاه کنن، دخالتشون رو در امور سیاسی و ایدئولوژیک کم بکنن و اون نقشی که با در حوزه تامین بودجه به طور واقعی برای آینده ایران با ایفا کنن رو به عهده بگیرن و آموزش پرورش ایران رو از این بحرانی که در زندگی میکنه نجات بدن.
آقای پیوندی، حالا اشاره کردید به وضعیت معیشتی، چقدر این مشکلاتی که ممکنه مشکلات معیشتی و صنفی معلما باشه چقدر تاثیر میذاره در بروز بودن معلمان؟ یعنی خب معلمی که الان مشاغل دیگه ای داره، سر کلاس درس میده، چقدر اون وقت فرصت میکنه که خودش رو بروز بکنه، با دانش جدید آشنایی پیدا بکنه و بتونه این رو منتقل بکنه به دانش آموزاش؟
من فکر میکنم حقوقی که با معلم میدیم نشانه ارزشی که برای کارش قائلیم. یعنی اگر فکر میکنیم که کار معلم بسیار اهمیت داره و آینده کشور رو معلمان میسازن و حتی در شعارهای جمهوری اسلامی از معلمی به عنوان شعار انبیا یاد میشه، ما باید همین اهمیت در حوزه اقتصادی هم به معلم‌ها بدیم. یعنی به معلم‌ها این امکانه بدیم که زندگی داشته باشن که بهشون اجازه بده که به این شغل افتخار بکنن و با دلگرمی تو در این شغل حضور داشته باشن و این میل به کاری داشته باشن که درش آموزش مداوم هست، تحول هست، یاد میگیرن که چجوری با روش‌های جدید آشنا بشن، از ابزار جدید تکنولوژی استفاده کنن. همه اینا وابسته به اینه که تا چه حد یک معلمی در شغلی که وجود داره بهش احترام گذاشته میشه، بهش اهمیت داده میشه که این اهمیت برای خودش هم مطرح بشه. من فکر میکنم که ما یک فاصله ای داریم بین اون چیزی که در شعار گفته میشه و اون چیزی که به طور واقعی ما در اختیار معلما میذاریم و در نتیجه این شکاف باعث میشه که ما معلمی نداشته باشیم و کمیشه به روز باشن، همونجوری که شما گفتین، با فناوری جدید داشته باشن، با روش های جدید آموزشی خوب بگیرن، بتونن در واقع نیرو بذارن برای دانش آموزانشون و نسل آینده ایرانو برای آینده تربیت بکنن و نیروی انسانی ما داشته باشیم که شایسته آینده ایران باشه و آینده ایرانو بتونه متحول بکنه و ایرانو برسونه به سطح کشورهای پیشرفته دنیا. برای این چنین کاری ما نیاز به معلمانی داریم که از کارشون راضی باشن، حقوق کافی داشته باشن، آموزش خوب دیده باشن و از همه مهمتر منزلتشون به عنوان معلم چه در بعد اقتصادی و چه در بعد روانی و سیاسی احترام بهش گذاشته بشه و جایگاهی که شایسته‌اش هستن در داخل مدرسه و در جامعه داشته باشن.
خیلی متشکرم آقای مددی. یه اشاره هم شما در ابتدای صحبت‌ها کردید به معلمان زندانی، آقای بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، محسن عمرانی و آقای مختار اسدی از جمله معلمایی هستن که به خاطر فعالیت صنفیشون در زندان هستن. آقای باغانی تبعید، قبلا هم معلمان دیگه بازداشت شدن، حتی معترضان در تجمعی که روز پنجشنبه به مناسبت روز جهانی معلم داشتن شعار می‌دادن که جای معلم در زندان نیست. این معلما چه اعتراضی دارن؟ مگه اعتراض صنفی نداشتن؟ چرا زندانی میشن پس؟
پیش از این من یه نکته ای رو راجع به بودجه اجازه بدید اضافه بکنم. در بحث بودجه، علارغم همه مشکلات مالی که تو جامعه ما هستش، به لحاظ مالی جامعه ما، کشور ما، کشور تغییر حساب نمیشه، مخصوصا وقتی شما بیاید هزینه های ایدئولوژیکی که داره انجام میشه تو کشور ما رو ببینید، به غیر از اون هزینه هایی که صرف جاه طلبی های ایدئولوژیک و سیاسی در منطقه میشه، مثلا ما بودجه فرهنگی که سال گذشته داشتیم به نقل از خود رئیس جمهور، نهادهای فرهنگی غیر از آموزش پرورش بودجه 6000 میلیارد تومان بودجه فرهنگی ما بود که اگر یادتون باشه خود آقای روحانی یه سخنرانی که داشتن میگفتن اگر نصف این رو یا یک سوم از این بودجه رو ما بدیم به آموزش پرورش، کلی کارا و مشکلات رو میتونیم حل بکنیم. این انتظار از دولت وجود داره که در واقع از این مرحله گفتار درمانی عبور بکنه و در عمل تا جایی که دستش هست و میتونه بودجه ها رو تخصیص بده، در تخصیص عادلانه بودجه اقدام بکنه. بسیاری از نهادها هستن که بودجه هایی میگیرن که نه تنها هیچ کار فرهنگی نمی کنن که کارهای ضد فرهنگی انجام میدن. این نکته در زمینه بودجه آموزش که مشکلات بودجه رو مطرح می‌کنم باید لحاظ بشه. اما اگر برگردم به سوال شما، بحث نگاه امنیتی که کلا به فعالیت‌های مدنی در ایران و فعالیت‌های صنفی وجود داره، متاسفانه یکی از مشکلات در واقع کنشگران سنفی مدنی ما هستش که نوع نگاه به فعالیت‌های مدنی نگاه امنیتی است. باز هم میخوام به این صحبت آقای روحانی برگردم که اوائل شروع به کارشون گفتن که ما امنیت فرهنگی رو به جای فرهنگ امنیتی باید جایگزین بکنیم. به نظر میرسه که الان بعد از گذشت 5 سال از شروع به کار دولت، متاسفانه دولت نتونسته در این باره اقدام جدی بکنه. شاید سال گذشته تنها روز معلمی بود که ما معلمی رو در یک دهه گذشته در زندان نداشتیم و این امید بخش بود، اما چند ماه بیشتر دوام نیاورد و امسال اسمایی که شما بردید در زندان هستن. اینا فعالین و کنشگران معلمی هستن که بیش از یک دهه فعالیت داشتن، کاملا فعالیت‌های بسیار مسالمت‌آمیز در با رعایت تمامی چارچوب‌های قوانین حتی موضوع فعالین سنفی ما، کانون‌های سنفی ما همشون با مجوز هستن. در مجوزهایی که تعلیق شده بود تا حد زیادی بخشی از اونها برگشته، جلساتی که تشکیل میدن کاملا با رعایت تمام نرم‌های حاکم بر جامعه ایران در واقع این فعالیتشون رو انجام میدن و درخواستشون درخواست‌های کاملا سنفی و مدنی است و این سوال رو واقعا کسی نیست که پاسخ بده. معلمی که درخواست میکنه از دولت که قانون مدیریت خدمات کشوری رو اجرا بکن، قانونی که مجلس تصویب کرده رو درخواست میکنه که شما باید اجرا بکنید و برای درخواست اجرای قانون مصوب مجلس و ابلاغ شده به دولت با معلم برخورد میشه. این برخورد در دادگاه‌های انقلاب صورت میگیره با اتهام‌های سیاسی که کاملا طبق قانون اساسی باید اگر رسیدگی هم بشه در دادگاه‌های علنی رسیدگی بشه، با حضور هیئت منصفه رسیدگی بشه. هیچ کدوم از این فرایندها انجام نمیشه و معلمان ما و کنشگران صنفی ما فقط معلمان نیستن، در حوزه کارگری هم شما میتونید این رو ببینید. به بهانه‌های مختلف توسط بخش‌های مختلف حکومت مورد آزار قرار میگیرن. هرچند این نکته رو باید اضافه بکنیم تو این بیانیه هم هست که بخش‌های مختلف حکومت انجام میدن که لزوماً همراه با دولت نیستند. این برخوردهایی که انجام میشه از سوی قوه قضاییه انجام میشه، از سوی نهادهای مثل اطلاعات سپاه داره انجام میشه، ولی ایرادی که به دولت وجود داره اینه که پای شعارش که تشکلیابی معلمان رو و پای تشکلهای مدنی سنفی وایسته و ازشون حمایت بکنه، این کار رو انجام نمیده و یا به نحو موثری انجام نمیده. این انتظار از دولت وجود داره که با رایزنی، با اعمال سیاست‌های شفاف و مشخص میتونه بیش از این از حقوق فعالین سنفی دفاع بکنه. اگر مجوز فعالیت میده به یک کانون سنفی معلمان یا هر نهاد مدنی دیگری، دولت تا جایی که میدونه باید از حقوق شهروندی اینها دفاع بکنه، از حق تشکلیابی اینها دفاع بکنه و پای این دفاعش باید وایسته. این ایراد به دولت وجود داره که اگر خودش در سرکوب معلمان مشارکت نداره یا بخش‌های کوچیکی از دولت مشارکت دارن، ولی دفاعی هم در واقع از کنشگران سنفی انجام نمیده.
خیلی متشکرم آقای مددی. آقای پیوندی، شما در پایان صحبتی دارید؟
من فقط میخوام بگم که در همه دنیا، به خصوص در دنیایی که دموکراسی در جامعه برقراره، تشکل‌های صنفی معلم ها بخشی از نیروی جامعه هست برای بهبود جامعه، اصلاح جامعه و توانا کردن جامعه در جهت رفع مشکلات و همینطور دفاع از حقوقی که یک گروه صنفی که نیاز داره به اینکه صداش به گوش مسئولین، نهادهای رسمی و جامعه برسونه. در ایران ما نه تنها این حق رو به رسمیت نمی‌شناسیم و نه تنها به این نوع تشکل‌ها چه در حوزه معلمان چه در حوزه دیگه متأسفانه میدان نمیدیم، بلکه حتی با ساده ترین اعتراضا فرارشی را رقم میزنیم برای فعالین مدنی و کنشگران که کسی دیگه شاید حواس نکنه که پا به میدون بذاره و خواهان اصلاح جامعه، بهبود وضعیت گروه صنفی و یا حتی رسوندن صدای اعتراض جامعه به مسئولین و ساختارهای رسمی بشه. اون چیزی که مورد واقعا تأسف عمیقه اینه که چیزی که در همه جای دنیا امری بسیار عادی و پیش پا افتاده است، متأسفانه در ایران به این شکل مطرح میشه و این سررشت رو پیدا میکنه. من فکر میکنم به جای اینکه معلمان ایران در سررشت آموزش ایران به طور واقعی دخالت داشته باشن، در تعیین محتوای درسی، در آموزش، در تعیین چارچوب‌های آموزشی، در زندگی روزمره آموزشی، همه جا نقش اساسی رو بازی کنن، همون اتفاقی در کشور دیگه میفته، حتی برای اعتراضات ساده در زندان به سر میبرن و همه تصمیمات و مسائل اصلی جایی گرفته میشه که متاسفانه همیشه نه برای این کار در واقع درست شدن و نه اینکه اساسا صلاحیت چنین دخالت‌هایی دارن. در ایران به نظر من دولت دخالتش در آموزش و پرورش بسیار بیش از آنچه که باید هست و خارج در زمین امنیتی که در حوزه تصمیم‌گیری درسی آموزشی و ما میشه گفت که اگر در 30 سال گذشته دچار چنین مشکلاتی در آموزش بودیم، از جمله برمیگرده به نگاهی که دولت به آموزش داره و نقشی که معلمان و بازیگران اصلی نظام آموزشی متأسفانه در نظام آموزشی ندارن.
خیلی متشکرم آقای پیوندی. آقای مدادی شما در پایان صحبتی دارید؟
بله. من می‌خواستم این نکته رو بهش اشاره بکنم که فکر می‌کنم که اگر بدون اشاره به نکته بگذاریم تمام مطالب رو پوشش ندادیم که کنشگران صنفی خواستن توی بیانیه‌شون اعلام بکنن و اونم یکی از موارد مهمی که در واقع تو قطعنامه می‌بینید اعتراضی است که از سوی کنشگران صنفی و معلمان به روند پولی سازی در آموزش پرورش صورت می‌گیره. این واژه‌ای که به کار بردن هم واژه دقیقی است. لزوماً بسیاری از فعالین با خصوصی سازی یا مشارکت بخش خصوصی در نهاد آموزش شاید مشکلی نداشته باشند، ولی معتقدن این فرایندی که دولت شروع کرده برای غلبه بر مشکلات بودجه‌ای آموزش پرورش داره انجام میده، برون سپاریایی که داره انجام میده، پولی سازی و کالایی کردن در واقع خدمات آموزشی است. شاید روی این نکته بسیاری از فعالین معلمان اشتراک نظر دارن که مخالف این روندی هستن که در حال حاضر جزء سیاست‌های به نظر می‌رسه دولت هستش در زمینه پولی‌سازی آموزش در نهاد آموزش کشور و این رو هم در قطعنامه بهش اعتراض کردن. باید این نکته هم گفتش که مشارکت بخش خصوصی همیشه بوده و بخش خصوصی در فضای آموزش ایران خدمات خوبی هم داشته تا الان، ولی این مشارکت بخش خصوصی نباید تعبیر به پولی‌سازی نهاد آموزش بشه که برخلاف اصل 30 قانون اساسی است.
خیلی متشکرم آقای مدادی. حالا که شما این بحث رو مطرح کردید، من میخوام یک سوالی هم از آقای پیوندی بکنم در پایان که در مورد خصوصی سازی شما چه فکری میکنید و خب اگه ممکنه یک مقایسه‌ای با خارج از ایران مثلا فرانسه داشته باشید.
ببین در فرانسه بخش خصوصی عملا بخشی است که بودجه اصلیش رو دولت تامین میکنه و بخش خصوصی فقط گرداننده آموزش است، یعنی آموزش خصوصی به معنای پولی یه بخش بسیار ضعیفی در فرانسه است. ولی من فکر می‌کنم تمام تجربه‌های بین‌المللی، خیلی از گزارش‌های مهم سازمان‌های بین‌المللی و تحقیقات نشون میدن که آموزش دست کم در دوره ابتدایی تا پایان دوره آموزش اجباری باید از توی جامعه تامین بشه، عمومی باشه، مجانی باشه، برای اینکه هم نابرابری به وجود نیاد و همین که همه بتونن بهش دسترسی داشته باشن در هر کجایی که هستن، برای اینکه آموزش یک حق طبیعی همه شهروندان یک جامعه هست، صرف نظر از اینکه موقعشون چی باشه. باید وظیفه این حق را، تامین این حق را هم دولت به عهده داره. بنابراین به نظر من با دخالت بخش خصوصی، با پولی سازی، هر نوع شکل نقش پول در آموزش دست کم تا پایان دوره اجباری باید واقعا مخالفت کرد، برای اینکه ما به سمت جامعه نریم که با آموزش باشود دو شتاب داشته بشه، یکیش برای پولدارها و یکی برای فقرا و در اونی که مربوط به فقرا میشه اونجایی که خب خانواده ها نتونن بچه‌هاشون از مدرسه میگشتن بیرون و ما با پدیده ای که الان در جامعهمون سر و کار داریم مواجه خواهیم شد، یعنی بچه‌های کار، بچه‌هایی که آموزش رو تموم نکردن، بچه‌هایی که بسیار کم سواد هستن و نسل آینده ایران از این طریق در واقع نسل پرسواد و با مهارت‌های لازم برای جذب بازار کار فردا و همینطور زندگی کردن جامعه فردا نخواهد.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، آقایان سعید پیوندی کارشناس آموزش و استاد دانشگاه در فرانسه و احمد مدادی عضو پیشین کانون صنفی معلمان ایران ساکن آمریکا، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.